نامه‌ای به استیو. استیو عزیز، در این کتاب سعی کردم استیو جابز واقعی را آنچنان که هست نشان دهم و مانند کتاب‌های دیگر یا نوشته‌های گروه مک به یک گزارش نیمه واقعی بسنده نکردم. یادم است که در اواخر سفر به ژاپن، وقتی قرار یک شام دیگر را با سونی یا کانون داشتیم، من گفتم که دیگر تحمل سوشی را ندارم. تو رفتی و کارکنان هتل من را به یک رستوران عالی دریایی بردند. نیم ساعت بیشتر نگذشته بود که تو آمدی و به من ملحق شدی و گفتی که تو هم دیگر تحمل یک شام رسمی را نداری. خاطری آن شب و صحبت‌های من را هرگز فراموش نمی‌کنم. از هر دری صحبت کردیم، از سیاست و آینده جهان تا مردم، زندگی، کار و عشق. تو آرام و متین همان خود واقعیت بودی و در این لحظات بود که من استیو واقعی را شناختم. خیلی وقتا فکر می‌کنم اگر در سال 1985 از اپل اخراج نشده بودی چه می‌شد؟ خیلی جالب نیست که یادآوری کنم قبلا به تو گفته بودم، اما واقعا آن را پیش بینی می‌کردم. به تو گفته بودم که بازیگر اصلی تویی، اما همه را به حاشیه می‌رانی. تو باعث افتخار اپل بودی و آن را به دومین شرکت بزرگ جهان از لحاظ گردش مالی بدل کردی. اما این گردش مالی نیست که شرکت را می‌سازد. مردم و محصولات شرکت سرمایه اصلی آن هستند. به هر حال تو از این تجربه درس گرفتی و معیار جدیدی در سازماندهی شرکت ها پدید آوردی. من هم معتقدم که شرکت ها در عصر جدید باید محصول محور باشند و هر روز مثل یک شرکت تازه تأسیس عمل کنند. اپل جدید الگوی این معیار نو در عملیات سازمانی است. تمام اصول نوین رهبری را بعد از بازگشت تو می توان در اپل به چشم دید. با تمام سختی ها تو توانسته ای اپل جدید را به مثابه یک شرکت تازه تأسیس و پر انرژی اداره کنی. بارها از من پرسیدند که اگر استیو اپل را ترک کند و یا به قول خودت زیر اتوبوس بروی چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ من این است که جایگزینی برای جذبه تو و رهبری آینده نگر و مدیریت یک شرکت محصول محور وجود ندارد، اما یک هیئت 3 نفره می تواند میراث تو را هدایت کند. در آن صورت اپل قطعاً یک مدیرعامل جدید خواهد داشت که تنها بخشی از نقش تو را بر عهده خواهد گرفت. جاناتان آیو، این انگلیسی متواضع که روح حیات را در کالبد آی مک، آی پاد، آیفون و آیپد دمید، همچنان طرح محصولات خواستنی و دوست داشتنی اپل را خواهد ریخت و فیل شیلر با خلق مفاهیم جدید راه را برای استفاده از فناوری نوین هموار خواهد کرد. و سرانجام یکی از مدعیان نقش تو را به عنوان نیروی محرک برای هدایت گروه ها و تبدیل رویاها به نرم افزار و قطعات سخت افزاری و جان بخشیدن به مفاهیم ایفا خواهد نمود. مدیر اجرایی فعلی اپل تیموتی کوک مشخصا مدعی اصلی جانشینی تو خواهد بود، چرا که در دوران مرخصیت او با موفقیت توانسته این اجزای از هم گسسته را به خوبی اداره کند. من و تو بارها راجع به سختی تولید محصول‌های جدید صحبت کردیم، اما سخت‌تر از آن ایجاد و اداره یک سازمان مفید و مؤثر است و سخت‌تر از همه انجام این هر دو با هم است. من باور دارم که گونه جدید سازمان‌های کارآفرین به شکلی که تو پایه‌ریزی کردی سنگ بنای شرکت‌های آینده خواهد بود. ما همه روی تو حساب می‌کردیم که تا سالیان سال اداری اپل را عهده‌دار باشی. پس در انتها دوست دارم چالش جدیدی را پیش روی جایگزینت بگذارم. می‌دانی که دیگر نقشی در اپل جز یک مشتری ایفا نمی‌کنم. پس امیدوارم این توصیه را به عنوان فردی خارج از گود بپذیرند. در چشم من تو سلطان واقعی صحنه‌ای. دستگاه‌هایی که تو به ما عرضه کردی می‌توانند اطلاعات خارق‌العاده‌ای را در اختیار من قرار دهند و برای همه قابل استفاده اند. اکنون ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هر لحظه اطلاعات جدیدی به ما عرضه می شود. حالا که تو با استادی این امکان را برای ما فراهم کردی که آسان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم، امیدوارم جانشین بتواند این قابلیت را در دستگاه هایی مثل آیفون و آیپد ایجاد کند که سلامتی ما را زیر نظر بگیرند و در صورت لزوم و بروز خطر پزشک معالج و یا تیم امداد را خبر کند. امیدوارم که محصول‌های بعدی اپل فقط به فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات بسنده نکنند، بلکه بتوانند اطلاعات بیرونی را نیز تشخیص دهند. مثلا دمای بدن، فشار خون، شمارش گلبول‌ها و یا حتی کیفیت هوایی که استنشاق می‌کنیم و آبی را که می‌نوشیم بررسی کنند. مسلماً همه ارزش چنین کاری را درک خواهند کرد. به علاوه با توجه به اینکه 35% از اقتصاد ملی ما برای حفظ سلامتی افراد جامعه هزینه می‌شود، مزایای چنین کاری برای ملت بی‌شمار خواهد بود. تو از بسیاری جهات از همه ما جلوتر بوده ای، شاید حتی پیشاپیش روی این ایده ها کار کرده باشی، اما اگر به فکرش نیفتاده ای، امیدوارم مدیران جدید این چالش ها را پذیره باشند. ارادتمند جی الیوت. خروج پادشاه از صحنه. منبع نیوزویک. چگونه استیو جابز به یک اعجوبه بدل شد و اپل در فقدان منبع الهام خود چه خواهد کرد؟ نوشته آلن دویچمن. هیچ کس جز او با تیشرت مشکی یقه 3 سانتی معروفش نمی توانست چنین در اوج و در حالی که هوادارانش والب و شیدای او بوده و آرزوی ادامه حضورش را داشتند، صحنه را ترک کند. وقتی هفته گذشته استیو جابز به جهانیان اعلام کرد که متاسفانه زمان آن رسیده تا به خاطر بیماری از مدیریت عاملی اپل کنارگیری کند، دوباره وقت شناسیش را به رخ همه کشید. در 14 سالی که او پس از تابستان سال 1997 مجدداً زمام امور شرکت خود را به عهده گرفت، یعنی بعد از دوران تلخ و طولانی تبعید، ارزش سهام اپل 57 برابر شده. سرمایه در گردش اپل که معادل 350 میلیارد دلار است، سال گذشته از رقیب دیرینش مایکروسافت پیشی گرفت و اکنون پس از اکسان موبیل در رتبه دوم جهان قرار دارد. اپل با چنان سرعت سرسام‌آوری پولساز شده که رقم باور نکردنی 76 میلیارد دلار سرمایه نقد دارد و گفته می شود که این مبلغ حیرت انگیز در یکی از شرکت‌های تابعه اپل به نام برابورن کپیتال خارج از مرزهای کالیفرنیا و در رنو نگهداری می گردد، چرا که در ایالت نوادا مالیات بر سود سرمایه اخذ نمی شود. جابز پس از بازگشت به اپل، آنچه را که در سالهای اول حضورش یعنی 1976 تا 1985 نداشت به دست آورد. در آن سالها همه آینده نگری و قدرت تبلیغ او را می ستودند، اما در تجارت ارزشی برایش قائل نبودند و همین باعث شد تا هیئت مدیره شرکت او را کنار گذاشته و مدیری با تجربه تر را به کار گمارد. اکنون در 56 سالگی و پس از رقابتی تنگاتنگ با بیل گیتس و به زعم بعضی عبور از او، جابز به عنوان مشهورترین تاجر دوران بازنشسته می شود. او رهبری سرسخت بود که رویای خود را با ترکیبی از الهام و آرزو، یک جانب نگری و غریزه فردی عینیت می بخشید. جابز با محصولاتی که خلق می کرد، تنها در پی ایجاد میل به مصرف در خریداران و یا افزایش ثروت شرکت نبود. او شاکله صنعت را زیر رو می کرد. صنایعی مانند کامپیوتر شخصی چاپ و نشر، صنعت موسیقی و هالیوود، همگی تحت تأثیر استیو جابز عمیقاً متحول شدند. نمیتوان بدون آگاهی از داستان غریب زندگی او به سرچشمه موفقیت جابز دست یافت. نگاه مبارز طلبانه او برای تغییر دادن جهان و اشتیاق وی برای متفاوت فکر کردن، همگی ناشی از شرایط تربیتی اوست. او نیز مانند شخصیت داستانی هری پاتر توسط پدر و مادری ناتنی بزرگ شد و بعدها نبوغ خود را کشف کرد. پال و کلارا جابز اهل سان فرانسیسکو سرپرستی استیو را از بدو تولد عهده‌دار شدند. اما برخلاف والدین هری پاتر، خانواده جابز محبت و حمایت بی‌دریغ خود را نثار استیو کردند. با این حال آنها از طبقه کارگر بودند و با تصویری که استیو نوجوان از هویت واقعیش به عنوان فرزندی از نژاد برتر روشنفکران و هنرمندان فرهیخته در ذهن داشت فاصله زیادی داشتند. 4 ویژگی برجسته جابز در زندگی حرفه‌ای آیندهش ریشه در سالهای نوجوانی او دارد. قدرت خارق‌العاده در قانع کردن دیگران، ریسک پذیری دائم، توانایی قریب او در جوش دادن معاملات و کمال طلبی بی امان. 3 ویژگی نخست را می توان در دوران کوتاه دانشجویی او نیز مشاهده کرد. او همراه با بیل گیتس از مایکروسافت و مارک زوکربرگ از فیسبوک از معروفترین دانشجویان ترک تحصیلی تاریخ معاصر است. با این همه تصویر دانشجوی انصرافی چندان با جابز مطابقت ندارد. وی با آنکه می‌دانست والدینش نمی‌توانند از عهده مخارج تحصیل او برآیند، در کالج رید واقع در پورتلند ثبت نام کرد که پایگاه فرهنگ مخالف و روشنفکری و هنر چپگرا بود. وقتی که اولین قبض پرداخت شهریه صادر شد و جابز پولی برای پرداخت آن نداشت، او با مدیریت دانشکده وارد مذاکره شد تا اجازه حضور رایگان در خوابگاه و شرکت در کلاس‌ها را بیابد. این حاکی از تمایل شدید وی برای حضور در جمع نخبگان و کسب اعتبار لازم به عنوان یک نابغه بود. میتوان قدرت او را در قانع کردن دیگران به نتیجه رساندن مذاکرات و خطرپذیری جابز را هم در این مثال مشاهده نمود. کمال طلبی او نیز در دوران کوتاه حضورش در کالج رید نمود پیدا کرد. دوستش الیزابت هولمز نگران وضعیت غذایی او بود، چرا که جابز فقط میوه می‌خورد و به خاطر کالری اندک رژیم غذاییش دائما گرسنه بود. با این حال جابز فکر می‌کرد که این رژیم غذایی ایده‌آل ترین چیزی است که می‌تواند بخورد. بعد از آنکه جابز در 20 و چند سالگی به شهرت و ثروت رسید، متوجه شد که همکارانش نباید مرعوب وجود اسطوره‌ای او شوند و بتوانند با قدرت تمام نظر مخالف خود را بیان کنند. به خصوص چون با وجود عزم و اراده محکمی که داشت، تحصیلات و تجربه اندکش اجازه نمیداد از صحت قضاوت خود اطمینان داشته باشد. او با فشار روانی بی‌رحمانه بر همکارانش میزان یقین و اعتقاد آنها را به ایده هایشان میسنجید. اگر میگفت این به درد نمیخورد و یا مزخرف است و آنها با تمام قدرت مخالفت میکردند، آن وقت به ایشان اعتماد میکرد. به خصوص چون هنوز از دانش فنی لازم و یا قدرت قضاوت زیبایی شناسانه برخوردار نبود. البته او به صورت غریزی از همان ابتدا اهمیت طراحی را درک می‌کرد و به طور مثال می‌خواست کامپیوتر اپل 1 را در یک جعبه زیبا از جنس چوب طلایی عرضه کند. او سالها در مورد سلیقه هنریش نامطمئن بود تا اینکه بالاخره سادگی مینیمالیستی را در پیش گرفت. او متوجه شده بود که بسیاری از مهندسان برجسته و خلاق واکنش مثبتی در برابر انتقاد هرچند بی‌رحمانه نشان می‌دهند، چرا که در زوایای پنهان وجود خود قابلیت‌های خیش را بسیار بالاتر از این می‌دانند و انتقاد تأییدی بر استعداد ذاتی ایشان است. معیارهای کشنده جابز انگیزه‌ای برای خلاقیت دیوانه‌وار آنها بود. جابز استاد روانشناسی بود و با ایفای هر دو نقش پلیس خوب و پلیس بد گاهی به تعریف و تمجید از افرادش می پرداخت و گاهی تا مرز تحقیر آنها پیش می رفت. همکارانش این برخورد را قطار وحشت می نامیدند و اغلب با الهام از آن بهترین آثار زندگی خود را پدید می آوردند، تا اینکه بالاخره روزی زیر این فشار وحشتناک روانی از پا در می آمدند. جابز هنگام عرضه نوآوری‌ها و محصولات جدید خود ریسک‌های عجیبی می‌کرد و به جای استفاده از ابزارهای رایج بازاریابی و شناسایی گروه‌های هدف تنها بر غریزه خود اتکا می‌نمود. با وجود شکست‌های تحقیرآمیز دوباره از نو شروع می‌کرد. اپل 1 فروش چندانی نداشت، اما اپل 2 بازار را از آن خود کرد. کامپیوتر لیسا شکست خورد، اما مکینتاش با وجود شروع کندی که داشت به موفقیت رسید. حالا که اپل در اوج قرار دارد، سخت میتوان باور کرد که تنها یک دهه پیش از این جابز با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکرد. به نظر میرسید آن شکوفایی که پس از بازگشت وی در سال 1997 به اپل ایجاد شده بود، عمری کوتاه داشت و پایدار نبود. محصولی که باعث احیای اپل شده بود، یعنی کامپیوتر خوشنقش و نگار آی مک، فروش محدودی داشت. اثر بعدی جابز، کامپیوتر مک کیوب، از نظر منتقدان یک موفقیت بی‌نظیر بود. این جعبه سفید کوچک پر از مدارهای الکترونیک بیشتر شبیه یک مجسمه مینیمالیستی بود، اما از نظر تجاری یک شکست محسوب می‌شد. از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر سال 2000 ارزش سهام اپل از 53 دلار به 14 دلار رسید و شرکت در آخرین فصل از سال 2000 247 میلیون دلار ضرر کرد. بخش تجاری شبکه CBS جابز را یکی از بزرگترین بازندگان سال نامید. اما در کنفرانس مکورد در ژانویه 2001 در سان فرانسیسکو، جابز در نمایش سالانه خود در برابر هزاران طرفدار پرپاقرص همچنان با خوشبینی به آینده امیدوار بود. او یک پیشگوی تمام‌عیار بود که در سخنرانی معروفش از آغاز عصر زندگی دیجیتال نام برد. در این عصر کامپیوتر شخصی در حکم پایانه‌ای بود برای مجموعه ای از دستگاه‌های چست و چابک که شیوه زندگی ما را تغییر می‌دادند. دستگاه‌های پخش موسیقی، تلفن همراه، دوربین دیجیتال، دوربین فیلمبرداری و دیگر دستگاه‌های ریز و درشت کامپیوتری. رویایی در ماه نوامبر، اپل آیپد را عرضه کرد که نوید بخش ورود به دنیای رویایی جابز بود. ضرب المثلی قدیمی در سیلیکون ولی وجود دارد که می‌گوید پیش از آن که دیگران نهارت را بخورند خودتان را بخور. گاهی آن را هم جنس خاری هم می نامند و جابز با عرضه آیفون پس از آیپاد دقیقاً همین کار را کرد. یکی از نمادهای پایین صفحه آیفون آیپاد نام داشت که تصویر کوچکی از آیپاد را نیز نشان می داد. یک محصول واقعی 399 دلاری اکنون به یکی از ده‌ها برنامه نرم‌افزاری رایگان سازگار با آیفون بدل شده بود. این محصول جدید چنان پرقدرت و همه فن حریف بود که محصول قدیمی تر را به جای صبحانه درسته می بلعید. جابز یک همجنس خار واقعی بود. با اینکه همه در سیلیکون ولی این کار را تایید می کردند، به ندرت کسی آن را عملی می نمود. واقعا سخت و دردناک است که با عرضه محصولی جدید که شاید حتی موفقیت محصول قدیمی تر را هم نداشته باشد، محصول قدیمی فنا شود. این خطرپذیری ترسناک از خصلت‌های ویژه استیو جابز و حتی کلید موفقیت اوست. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته آیفون قابلیت لمس متعدد صفحه است که در آن با استفاده از انگشت شست و سبابه و حالت نیشگون می‌توان تصویر را بزرگ و کوچک کرد. با اینکه اپل این نوآوری را اثر خود می‌دانست، اما در واقع شرکت کوچکی که اپل در سال 2005 خریده بود آن را تهیه کرده و در کوپرتینو ساخته نشده بود. درست مثل کامپیوتر مکینتاش، جابز با نبوغی که داشت نوآوری‌ها را رصد می‌کرد و همچنان برای هوادارانش شگفتی ساز بود. با اینکه آیپاد و آیفون به بوت بدل شده و از هر کدام صدها میلیون دستگاه فروخته شده بود، حرکت انقلابی اساسی که اپل را در مسیر سلطه بر عصر اینترنت قرار داد، فروشگاه اینترنتی آیتونز بود که در آوریل 2003 پا به عرصه این جهان گذاشت. عرضه آیتونز نقطه آغازی بود برای یکی از باور نکردنی ترین رگه های موفقیت در تاریخ تجارت نوین. 8 سال موفقیت نفسگیر که اتفاقاً با جدال جابز علیه سرطان همزمان بود. تابستان همان سال تشخیص داده شد. در ابتدا بسیاری مردد بودند که آیتونز به موفقیت برسد. چون اپل بابت فروش هر ترانه 99 سنتی تنها 10 سنت سود می برد. اما در دراز مدت آیتونز به منبعی بی پایان برای سودآوری اپل بدل شد. تمام این ریز پرداخت‌ها که در اوایل دهه 90 توسط بزرگان پیش‌بینی می‌شد، حاصل توجه به رؤیای شاهراه اطلاعاتی الگور بود. جابز و اپل بالاخره این رؤیا را محقق ساختند، آن هم در بهترین شکل ممکن. از طریق فروشگاه آیتونز بیش از 200 میلیون مصرف کننده اطلاعات کارت‌های اعتباری خود را در اختیار جابز قرار داده و با حرکت یک انگشت ترانه دلخواه خود را می‌خریدند. تازه این خرید به موسیقی محدود نشده و شامل برنامه، کتاب و اقلام دیگر نیز می‌شد. این سرمایه بی‌نظیر همچنان پس از جابز اپل را پیش خواهد برد. استیو جابز در ظاهر شباهت‌های خاصی به مدیرعامل جانشین خود مرد شماره 2 اپل تیم کوک دارد. آنها هر دو شور و شوق مفرطی داشته و معتاد به کارند. از نظر سیاسی آزادی خواهند، هرچند در جمع از ابراز نظرات خصمانه سیاسی خودداری می‌کنند. از رسانه‌ای شدن زندگی خصوصیشان به شدت پرهیز می‌کنند. کوک 50 سال است و تنها 6 سال از جابز کوچکتر است. اما در سطحی عمیق‌تر این دو مرد شخصیت‌های متضادی دارند که مکمل یکدیگر است. مایکل مکابی روانشناس در کتاب ارزشمند خود به نام خودشیفته خلاق به توصیف مدیرعاملان خودشیفته‌ای مانند استیو جابز می‌پردازد که به عنوان افرادی آینده‌نگر و بازیگران خارق‌العاده با اعتماد به نفس بی‌نظیر خود حاضر به ریسک پذیری بی حد و اندازه اند تا جهان را تغییر دهند. اما این مدیران عامل در این حال بسیار عاطفی و دمدمی مزاجند. بنابراین وجود مدیران شماره دو وسواسی برای اداره نرم، آرام و کارآمد پشت صحنه بسیار ضروری است. هیچ کس به نقش حیاتی کوک در موفقیت فوق‌العاده اپل شک ندارد. اما در هر حال او مرد شماره دوی شرکت بوده و جابز مرد شماره یک است. کوک از جنس مدیرانی نیست که جهان را تغییر می دهند. او تنها باعث پیشبرد دقیق امور می شود. درست همانطور که استیو بالمر هرگز به جای بیل گیتس نمی نشیند. تیم کوک نیز چون این شانسی نخواهد داشت. با این همه شاید کوک بتواند خود را به رهبری با خصوصیات جابز بدل کند. او نزدیکترین تجربه را از طرز تفکر و کارکرد جابز دارد و شاید این الگویی برای او باشد. البته جابز خود بهترین مثال برای مدیرانی است که تغییر کرده و رشد می‌کنند. او در دور دوم مدیریتش در اپل بر تمام جنبه‌های نچندان پر زرق و برق اما مهم تجارت مسلط شد. جنبه‌هایی مثل مدیریت انبار که پیشتر سعی می‌کرد از چنگشان بگریزد. او دیگر تنها یک مدیر آینده‌نگر و نابغه تبلیغات نبوده و بر تمام جزئیات تولید، بازاریابی، خرده فروشی، طراحی، تبلیغ و خلاصه همه چیز احاطه دارد. زمانی او به شهرت بیل گیتس به عنوان یک تاجر موفق قبطه می‌خورد، اما اکنون وی خود یک الگوی کامل است. کوک نیز شخصیت پرهیبتی است که شاید دیر یا زود همگان را به حیرت وادارد. لااقل تا چند سال آینده شرکت باید با موفقیت پیش برود. پاییز امسال نسل جدید آیفون عرضه شده و در سال 2012 نسخه بعدی آیپد به بازار خواهد آمد. به علاوه جابز DNA فرهنگی خود را در شرکت به یادگار گذاشته و فرهنگ عنصر ریشه‌داری است. افرادش نیز شیوه های او را دنبال می کنند. ولی یادمان باشد که با وجود فرهنگ حاکم بر اپل در دهه‌ای که استیو جابز در شرکت نبود، آنچی که به چشم می‌آمد فقدان شیوه رهبری او بود. چه کسی بعد از آیفون و آیپد این اعتماد به نفس را خواهد داشت که اثر بزرگ بعدی اپل را مجسم کرده و فرمان خلق آن را صادر کند؟ و آیا در صورت شکست این اثر بزرگ، آیا خواهد توانست پا بر جا بایستد و اثر بزرگتری را عرضه کند؟ از کجا میتوان رهبری مانند جابز پیدا کرد که از شکست نهراسد، سرسختی کند، مقاومت نشان دهد و با اقتدار تمام به قدرت خود ایمان داشته باشد؟ ده فرمان استیو. بیش از هر چیزی نبوغ جابز در مدیریت روند خلاقیت بروز می کند. این اصول شالوده مدیریتی اوست. نوشته لیندر کانی. یک، کمال طلب باشید. جابز تک تک جزئیات را میکاود. شب قبل از عرضه آیپاد کارکنان اپل تمام شب را بیدار ماندند تا اتصالات گوشی دستگاه را عوض کنند، چون به نظر جابز آنها به اندازه کافی خوب جا نمی افتادند. دو، متخصصان را به کار گیرید. جابز برای طراحی آرم نکست آرشیتکت مشهور IMP را به کار گرفت و پیش از آن که فروشگاه‌های زنجیره‌ای اپل را راه اندازی کند، میکی درکسلر را از گپ به عضویت هیئت مدیره شرکت درآورد. 3. سرسخت و بی‌رحم باشید. جابز به همان اندازه که محصولات عرضه شده اش را دوست دارد، به محصولاتی که نیمه تمام رها کرده نیز افتخار می‌کند. وقتی که او متوجه شد تلفن همراه سرنوشت آینده پی دی ای را تحت شعاع قرار خواهد داد، پروژه پالم پایلوت را رها کرد و همین کار باعث آزادی مهندسانش شد تا آیپاد را خلق کنند. 4. نیازی به گروه هدف نیست. مشهور است که جابز گفته مردم تا وقتی که محصولی را به ایشان نشان ندهی نمی دانند چه می خواهند. بنابراین گروه هدف او خودش است. او نمونه محصولات ابداعیش را به منزل برده و ماها امتحانش می کند. 5. هرگز از تحقیق و بررسی دست بر ندارید. وقتی او نخستین بروشورهای اپل را طراحی می کرد، همه چیز سونی را به دقت ورانداز می نمود. قلم ویرایش، چینش صفحه و حتی وزن کاغذ. برای تولید قالب اولیه مک، او ساعتها در پارکینگ اپل به اتومبیل‌های آلمانی و ایتالیایی خیره می شد. 6. هرچه ساده تر بهتر. فلسفه طراحی جابز در سادگی هرچه بیشتر خلاصه می شود. او به طراحان آیپاد دستور داده بود تمام دکمه ها را از نمونه های اولیه حذف کنند. حتی دکمه خاموش و روشن کردن دستگاه. با وجود شکایت های طراحان همین نکته منجر به خلق مرورگر چرخشی اسکرول ویل شد. 7. رازدار باشید. در اپل کسی حرف نمی زند. همه چیز تنها در صورت نیاز بیان می شود و شرکت از واحدهای ناپیوسته تشکیل شده است. این رازداری کمک می کند که جابز هنگام عرضه حیرت انگیز محصول خود علاقه دیوانوار در هواداران اپل ایجاد کرده و صفوفی طولانی برای خرید آن تشکیل شود. 8. اهمیت گروه های کوچک. گروه اولیه مکینتاش تنها شامل 100 نفر می شد، نه بیشتر و نه کمتر. اگر قرار بود نفر 101 اضافه شود، حتما باید کسی گروه را ترک می کرد. جابز اعتقاد داشت که تنها می تواند اسم کوچک 100 نفر را به خاطر بسپارد. 9. تشویق بیشتر از تنبیه. جابز موجود ترسناکی است، اما جذبه اش قدرتمندترین انگیزه برای کارکنان اپل است. شور و شوق اصلی ترین دلیل گروه مک برای 3 سال کار مدام، آن هم به مدت 90 ساعت در هفته بود تا چنان محصول بی نظیری را خلق کنند. 10. اول ساخت نمونه واقعی به هر قیمتی. جابز پیش از هر کاری نمونه می سازد. سخت افزار، نرم افزار و حتی فروشگاه های زنجیره‌ای اپل. معماران و طراحان 1 سال تمام در 1 انبار مخفی در نزدیکی دفتر مرکزی اپل نمونه 1 فروشگاه را بنا کردند، اما جابز آن را نپسندید و پروژه را از نو آغاز کرد.